بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 241. و تنقسم الى جملت اقسام مشهورات، تقسیم می شوند به 5-6 قسمت به حسب اختلاف اسباب شهرت. با توجه به اینکه عاملی که باعث شهرت این قضیه شده چه بوده، به این 5-6 قسمت تقسیم می شوند. و هی حسب الاستقرا یمکن عد اکثرها کما یلی. مورد اول، واجبات القبول، قضایایی که اونقدر روشن هست که همه اون رو میپذیرند و قبول دارند. در حقیقت یک نوع از مشهورات اعم هست که بهتر بود اینجا نمیوردن، چون صفحه قبل گفتن که ما مشهورات عام، مشهورات معنی عام می‌داریم که شامل یقینیات میشه، شامل اولیات و فطریات و اینها میشه، مشهورات خاصی رو داریم. حالا که می‌خوایم مشهورات خاص رو تقسیم بکنیم، طبیعتاً لازم نیست که دوباره واجبات القبول رو که همون مشهورات عام هستند رو بیاریم. فرما به یه ماکان از سوا فی شهرتها کونها حقا جلیان، یا کونها حقا جلیان، سبب اینکه این قضیه مشهور شده است حق آشکار باشد، که کاملا واضح است که این قضیه حق و درسته، جلی یعنی آشکار، روشن باشد که این قضیه حق و درست است. یطابق من اجل ذلک علی اعتراف بها جمیع العقلا، همه عقلا مطابقت و اتفاق نظر پیدا میکنن که این قضیه درستی است و قبول دارن. کل اولیات و فطریات و نحوه ما، دو تا چهار تا و الکل و عزم من الجزء و اینجور چیزها رو همه عقلا میفهمن، چون واقعا واضح هست. و یلتی تسمى بالمشهورات در اصل معنی الاهم که متقدم آنفا من جهت عموم الاعتراف بها، اینا رو همون جمع مشهورات معنی اهم من بگیم طوری نیست. پس این واجب القبول اصلا نیاریم، بهتر هست ما اگر بخوایم مشهورات معنی اخص رو تقسیم کنیم، 5 قسمی که در ادامه میاد رو باید در نظر بگیم. مورد دوم، تأدیبات صلاحیه. تأدیبات صلاحیه رو فرمان تسمى المحمودات او الآراء المحموده، بهش محمودات هم میگن، امور پسندیده. محمودات یعنی امور پسندیده، آراء محموده یعنی نظرات پسندیده. پسندیده بودنش همونطور که پای تابلو نوشتم به خاطر نظام زندگی اجتماعی هست. در نظام زندگی اجتماعی پسندیده آن است که مثلا آدم نوبت رو رعایت کنه. رعایت نوبت چیزی نیستش که با عقل انسان ثابت بشه، با فطرت انسان جا داره. مثلا یه نفر اگه توی جزیره زندگی بکنه که نمیفهمه باید نوبت رعایت بکنه، اما وقتی توی یک جامعه انسانی زندگی کرد میفهمه که اگه نوبت رو رعایت نکنه به هرج و مرج و گرفتاری میرسن همه. و هی ما تطابق علیها الآراء من اجل قضاء المصلحة العامة للحکم بها، به خاطر اینکه اقتضا میکند مصلحت عامه یعنی مصلحت عمومی که ما حکم کنیم به این قضیه. مصلحت عمومی اقتضا میکند که بگیم رعایت نوبت چی است؟ لازم و ضروری است، به اعتبار ان بها حفظ النظام و بقاء النوع، به وسیله این قضایا هستش که نظام زندگی اجتماعی حفظ می شود و نوع بشر چی می شوند؟ باقی می مانند. بنابراین نمونه حفظ نظام، نمونه خیلی سادهش، حفظ رعایت نوبته. رعایت نوبت را هم می فهمن که باید انجام بشه. به چه خاطر؟ به خاطر همین که به قول معروف اسمشو می گذاریم آراء محموده، قضایایی که بر اساس نظام اجتماعی میفهمیم که باید رعایت شود. یا بقاء نوع که قضیه حسن العدل و قوت ظلم، نوع انسانی بخواد باقی بمونه، نظام زندگی اجتماعی بخواد درست باشه، میفهمیم که عدالت باید رعایت شود و ظلم چیز قبیح و ناپسندی است. و معنا حسن العدل یعنی چه؟ که عقل ما میگه که عدل حسن و پسندیده است. ان فاعله ممدوح لدى العقلاء، کسی که از انجام دهد نزد عقلا مورد ستایش است. و معنا قبح الظلم ان فاعله مذموم لديهم، کسی که ظلم کند عقلا مذمتش میکنن، سرزنشش میکنن، میگن این چه کار قبیح و ناپسندیده. و این عقل و عقلایی که اینجا میگیم، حواستون باشه، منظور عقل نظری ریاضی و فلسفی نیست. ما یه عقلی داریم که در فضای علمی هست و نیست های عالم هست، ریاضیات علم هست و نیست هاست، فیزیک و شیمی و فلسفه و اینها هست و نیست ها رو تشکیل میده، میگه این هست این نیست، این ماده از آثارش این است، وجود و ماهیت این است، زوایای مثلث این است. اینا رو بهش میگن عقل نظری، یعنی با هست و نیست های عالم سر کار داریم. یک عقل دیگری داریم، عقل عملی، که به باید و نباید ها توجه میکنه. عقل عملی چیزهایی که باید بشود نباید بشود رو درک میکنه، نه اینکه دستور بده ها، خوبی بدیش رو درک میکنه. درک کردن خوبی و بدی اشیایی که شایسته است بشوند و شایسته است نشوند، اونها رو بهش میگن عقل عملی. پس عقل عملی هست و نیست ها رو درک نمیکنه، چیزهایی که باید بشود یا نباید بشود رو میفهمه. برمان میفهمن المراد من العقل اذ یقولون ان العقل یحکم به حسن شیء او قبحه، این که میگن که عقل میفهمه که عدالت خوبه، عقل عملی هست نه عقل نظری. تفاوت بین اینها این هستش که انما هو به تفاوت المدرکات، نه اینکه عمال ما کلمون دو قسمت داشته باشه، عقل نظری و عملی دو جای مغزمون باشن، نه، یک عقل رو داریم، یک نفس داریم، ولی این نفس حالات مختلف و گرایشات متفاوتی داره، این عقل مدرکات مختلفی داره. وقتی درک میکنه چیزهایی که هست بهش میگن عقل نظری، وقتی درک میکنه چیزهایی که باید یا نباید بهش میگن عقل عملی. فإن کان المدرکو، اگر آن چیزی که درک میشود، ممایم بقیه ان یعلم، از چیزهایی است که شایسته است دانسته شود، یعنی باید بدانی که در عالم الکل و اعظم من الجزء، این چنین هست. گفتم به هست و نیست ها عقل نظری کار داره، کل بزرگتر از جزء است. الذي لا علاقه له بالعمل، عقل عملی، عقل نظری که به هست و نیست ها کار داره، کاری به باید ها و نباید ها و عمل انسان ها نداره. و یسمى از ادراکه عقل نظری، بهش میگن عقل نظری. و این کان المدرک مما ينبغي ان يفعل و يؤتى به او لا يفعل، چیزهایی که باید بشود یا نباید بشود، اینها رو مثل حسن عدل و قبح ذل، درک کردن خوبی و بدی اینها رو بهشون میگن عقل عملی. پس هم عقل نظری هم عقل عملی درک بهشون ربط داره، ولی درک چه چیزی باشه بهش میگن نظری یا عملی. دستور دادن بر اساس عقل عملی کار نفسه، یعنی بعد از اینکه انسان فهمید که عدالت خوب است، عقل عملیش اینو فهمید، نفس انسان بر اساس ارتباطی که با عقل عملی داره دستور میده، میگه که باید عدالت انجام بشود، و بعدش دستور میده حالا قوا و از کنم که حواس انسان و اینها به خدمت نفس اون کار رو انجام بده. دسته دوم از مشهورات خلقیات نامیده میشه، اموری که برگرفته از اخلاق انسانی و اخلاقیات پسندیده انسانی هست. حالا بگیم دوم یا سوم، اون اولی رو حساب نیاریم بهتره. بنابراین به این خلقیات دوباره آراء محموده هم گفتن، و هی حسب و تعریف المنطقیین ما تطابق علیها آراء العقلا من اجل قضاء الخلق الانسانی بذلک، همه عقلا قبولش دارن به خاطر اینکه اخلاق پسندیده انسانی اقتضای این رو داره. که خاص به وجوب محافظت الحرم او الوطن، همه میفهمن که باید از ناموسشون محافظت کنن، و که خاص به حسن الشجاعه و الکرم و قرب الجبن و البخل، میفهمن که شجاعت خوبه، میفهمن که ترس و بخیل بودن بده. حالا یک صفحه در مورد اخلاق صحبت میکنن و میفرمان که اخلاق و خلقیات در حقیقت یه سری از رفتارها و عادات نفس هستن که در اثر تکرار برای انسان کاملا راحت و مناسب و مساعد میشه، که بدون اینکه انسان بخواد فکر کنه و تصمیم بگیره اون کار را خود به خود انجام بده. مثلا کسی که عادت بخشش داره و اخلاقش بخشش هست، لازم نیست فکر کنه و سبک سنگین کنه و حساب کتاب کنه جیبش و حسابش و بیناشو، نه، ناخودآگاه بخشش از او سر میزنه. یا نظم اگه بخواد اخلاق کسی باشه، لازم نیست بهش بگن که مثلا ناظر داره میاد یا مهمون داره میاد خونه، خود به خود بدون اینکه بخواد فکر کنه نظم رو در وسایل منزلش رعایت میکنه. به اینها میگن اخلاق و ملکات نفسانی. فرمود بل خلق و ملکت فی النفس تحصل من تکرر الافعال صادره من المرء، فرمان حالت ثابتی در نفس انسان است که در اثر تکرار رخ میدهد. مرء یعنی مرد علاوه بر یبلغ درجه به صورتی که به حدی میرسد یحصل منه الفعل به سهوله، بدون اینکه به خاطرش فکری و تصمیم گیری داشته باشه این کار انجام میشه ازش. کل کرم فانه لا یکون خلقا للانسان، کرم تبدیل به اخلاق نمیشه الا بعدا یتکرم فعل العطا، مگر اینکه بارها و بارها بخشش از او انجام بشه به غیر بدلن، بدون اینکه بخواد چیزی به جاش بگیره، بدون اینکه بخواد چیزی به جاش بگیره. بالاخره یه کارمند بانک رو بهش نمیگن چقدر دادن کریمیه، صبح تا صبح شب داره همینجوری چک پول رو به مردم میده، نه، هر چی میده بلافاصله سند میگیره، بلافاصله جایگزینی توی سیستم میزنه یا چیزهای مختلفی. نه، کسی که بدون اینکه انتظار بازگشت و جایگزین داشته باشه بخشش داشته باشه بهش میگن آدم کریم. حتی یحصل منه الفعل به سهولت من غیر تکلف، تا جایی که دیگه بدون اینکه بخواد تکلف و سختی داشته باشد بخشش از او سر بزنه. و صحیح فی در باب ان یقال تحلیل نفسانی و روانشناسانی این اخلاقیات چیه؟ بفرمان ان الله تعالی خلق فی قلب الانسان حسا، خداوند در قلب ما یه حواسی را آفریده و جعله حجتا علیه، که اون حجت و دلیل بر ماست. یدرک به محاسن الافعال و مقابعها، زشتی ها و بدی های کارهامون رو میفهمیم و ذلک الحس و الضمیر به مصطلح علم الاخلاق الحدیث. امروزه در روانشناسی و اخلاق بهش میگن وجدان، ضمیر یعنی وجدان. فقط یستن ما بالقلب، گاهی وقتا اسمای دیگه ای داره، قلب، عقل عملی، عقل مستقیم، حس سلیم، اینا قبلنا قدما الاخلاق بهش میگفتن و تشیر الهی کتب الاخلاق اندهم قبلنا اینجوری بهش میگفتن، میگفتن عقل مستقیمش یا مثلا حس سلیمش، یعنی در حقیقت همون وجدان و فطرت پاک انسانی اینا رو میفهم. فهذا الحس فی القلب و الضمیر، این حسی که توی دل ماست، و صوت الله المدوی فی دخیلت نفوسنا، صدای تنین انداز خداوند در درون جان ماست، صدای تنین انداز خدا در جان ماست. یخاطبها به و یحاسبها علیه، خدا با ما حرف میزنه با این صدا ندای وجدان و با اون ما رو محاسبه میکنه و مجازات میکنه. و نحن نجده کیفه یعنب مرتکب الرذیله، میبینیم که چگونه انسانی که کار بدی انجام بده این وجدان او رو یعنب، یعنی او رو مورد سرزنش و توبیخ قرار میده، و یقر رو عین فاعل فضیله، و روشن میکنه چشم شخص نیکوکار را، به اون میگه تو چشمت روشن، تو چقدر آدم خوبی هستی، آدم بدکار را هم توبیخ میکنه. و هو موجودان فی قلب کل انسان، همه انسان ها همچین وجدانی رو دارن. و جمیع الضمائر تستجب فی الجواب عند استجواب عن الافعال، همه وجدان ها یکسانن وقتی که جواب بخوای بگی که آیا این کار بده یا خوبه، همه وجدان ها یه جواب دارن. فیه تشتر که جمعیان فی تمیز و این الفضیلت و رزیله، همه شون خوبی و بدی رو یک جور میفهمن، همه آدم ها میفهمن که جنایت و خیانت و قتل و غارت بد است. و این اختلافت فی قوت هازه تمیز و ضعفه، اگرچه در قوه و ضعفش فرق دارن، مثل همه چیزهای دیگه، مثلا الله در بینایی مگه همه آدم ها یه اندازن؟ مگه در مثلا فرض کنید که توان جسمی همه یه اندازن؟ نه. در حس شعر مگه همه یه جوره؟ نه. در حس وجدانیشون هم آدم ها متفاوتن. تسائر قوه نفس استتفاوت و فی الافراد قوتا و ضعفا، در مثلا حواستی که عرض کردم هر آدمی مثلا بویایی آدم هم فرق میکنه، پس ندای وجدانشون هم مثل سایر حواستشون فرق میکنه. بعضی ها به این حس بیشتر توجه میکنن، اون رو رشد میدن، تقویت میکنن، وجدانشون قوی میشه، مستقیم و سالم میمونه و در برابر حوادث اونها رو درست راهنمایی میکنه. بعضی ها بهش توجه نمیکنن، مثل سایر حواس و استعدادهای انسان وقتی بهش توجه نشه میمیره و ضعیف میشه. در این زمینه هم اگر بارها انسان به وجدانش توجه نکنه و حرفی که بهش زد بی توجهی کنه و بره دنبال شهواتش، یواش یواش اثر وجدانش از بین میره و ناتوان میشه. ولعجل هذا کانت الخلقیات و من المشهورات، به همین دلیل هستش که خلقیات رو ما توی مشهورات میاریم. چرا؟ نه به این دلیل که همه آدم ها اهل کرمند، نه، اهل کرم خیلی کمند، همه به این دلیل که همه میفهمند که کرم خوب است، فهم شما کار داریم. و این کانت الاخلاق الفاضله لیست عامه بین البشر، اگرچه اخلاق نیکو بین همه وجود ندارد، بل هی من خاصت الخاصه، بسیار اندکن آدمایی که تمام اخلاق نیکو رو داشته باشن، اما فهم این اخلاق نیکو در بین همه هست. نعم، الاصغاء الى صوت الضمیر، اصغاء یعنی گوش دادن، توجه کردن به صدای وجدان، و الخضوع له لا یسهل علی کل انسان، ساده نیست که همه انسان ها به ندای وجدانشون عمل کنن، الا بالانقطاع الى دخیلت نفسه، اینکه انسان به باطن وجدانش توجه کنه و تحول عن شهواته و اهوائه، از شهوت ها و هوای نفسش دور بمانه، کما ان الخلق عامتا لا یحصل له و ان کان له ذلك الاصغاء، همانطور که یک خلق پایدار، خلق اینجا به معنای پایدار بودن و همون ملکه نفسانی است که بالای صفحه گفتن، پایدار شدن این اخلاق مثل کرم و ایثار و شجاعت لا یحصل له، عموما معمولا برای انسان رخ نمیده، و این کان له ذلک الاصغاء، اگرچه ما به ندای وجدانمون توجه کنیم و بگیم بله شجاعت خیلی خوبه، وقتی ملکه شجاعت حاصل میشه الا به تکرر العمل و اتخاذ ای عادتا حتی تتکون عنده ملکه الخلق التي يسهل مع الحلف، مگر اینکه انسان اینقدر این کار رو تکرار کنه و به صورت عادت در بیاد تا یک ملکه ای براش حاصل بشه که راحت این کار رو بتونه انجام بده، و بالاخص الخلق الفاضل، مخصوصا اخلاق نیکو، فان افعاله التي تحققه، کارهایی که باعث می شود که ما دارای ملکات فاضل و اخلاق نیکوی انسانی بشیم، تحتاج الى مشقت و جهاد و ریاضه، خیلی سخته و تلاش و مجاهدت می خواد، لانها دائما فی حرب من شهوات و رغبات، چون کسی که می خواد به اخلاق نیکوی انسانی مزین بشه همش باید با شهوتها و امیالش مبارزه کنه، و لیس الظفر الا بعد الحرب، پیروزی به دست نمیاد مگر با بعد از جنگ، و هر اخلاق پاک انسانی بخوام در وجودمون رخ بده بعد از مدت‌ها جنگ و زحمت و خودسازی هست که رخ میده که متاسفانه اکثرا ازش غافل. اینا توضیحاتی در زمینه خلقیات و تحلیل نفسانی و اخلاقی بسیار مهمی که بیان فرمودن. دسته بعدی الانفعالیات، دسته دیگری از قضایای مشهور، انفعالیات هم همطوری که عرض کردم، انفعال نفسانی و از کنم که تأثیر پذیری ما، تحت تأثیر قرار گرفتنمون از مسائل روحی و عاطفی، و هی التي یقبلها الجمهور به سبب انفعال نفسانی عام، جمهور یعنی عموم مردم، جمهور بارها خواهیم داشت یعنی عموم مردم، عموم مردم قبول دارن انفعالیات رو، چرا؟ چون انفعال نفسانی یعنی تحت تأثیر قرار گرفتن نفسانی و درونی هم بین همه هست، کرقه مثل دل رحمی، رحمت، شفقت، حیا، انفه، حمیه، غیره، اینا فرقای ظریفی داره، انفه و حمیه و غیره با هم فرقای ظریفی داره، به لغت مراجعه کنید، و نحو ذلك من الانفعالات التي لا يخلو منها انسان غالبا، هر کدوم از اینها در همه انسان ها وجود دارد منتها با تفاوت هایی، فتر الجمهور يحكم، مثلا میبینیم همه مردم دستورشون و قضاوتشون این است، به قبح تعذیب الحیوان لا لفایدتن، میگن زشتی که آدم بخواد یه بچه گربه رو علکی اذیت کنه، و ذلك اتباعا لما فی الغریزه، به خاطر پیروی از همون غریزه شون، همه میفهمن که در غریزه شون این هست که حیوان آزاری کار بدی است، من الرقت و الرحمه، دل رحمی در وجود هم انسان ها هست، بل الجمهور به غریزته یحکم به قبح، بلکه میفرمان نه فقط بچه گربه رو، بچه گربه رو نه، نه فقط، بلکه مرغ و گوسفند رو هم عموم مردم زشت میدونن، سر بریدنش رو، بالاخره آدم اگر به اون فطرت و غریزه و رحمتی که در دلمون هست نگاه کنیم، میبینیم که سر بریدن گوسفند و مرغ و گاو هم چندان برامون خوشایند و پسندیده نیست، بل الجمهور به غریزتی یحکم به قبح تعذیب در روح مطلقا، میگه هر حیوان جانداری رو اذیت کردنش پسندیده نیست، و این کانال فایده دادن، حتی اگر برای خوردن مردمم باشد، ولی اینکه یه گوسفندی رو در سر میارن، بالاخره هر آدمی دلش به رحم میاد و از این کار ناراحت میشه، لولا ان تصرف عنه شرائع و العادات، اگر نبود که دین و دستورات و حالا دستورات دینی مثل قربانی کردن های حج و نمیدونم کفاره و غیره و اینها، و مسائل عادی هم که در میان همه انسان‌ها وجود دارد که برای خورد و خوراکشون نیاز به گوشت حیوانات دارند. اگر نبود این ویژگی‌ها، همه انسان‌ها کشتن مرغ و خروس و گاوگوسفند هم بد می‌دونست. و جمهور یمدح من یعین و ضعفا و المرضا، همچنین عموم می‌بینیم که می‌پسندند، ستایش می‌کنند کسی که به کمک مریض‌ها بیاد، پرستارهایی که حالا توی جاهای سخت و محروم کمک می‌کنند. همه مردم دنیا اینها رو میپسندن و تشویق میکنن. و یعنی به رعایت الایتام و المجانی، کسی که به دیوانگان و بی سرپرستان و اینها رسیدگی میکنن، همه مردم او رو میپسندن. یعنی کسی که توجه میکنن، لأنه مقتدر رحمت و شفقه، چرا که اینجور کارها بر اساس رحمت و شفقتی است که در دل هر انسانی وجود داره. کما یحکمو، یحکمو هوش به جمهور برمیگرده، همانطور که عموم مردم حکمشون این است که قبح کشف العوره، کشف عورت و نشان دادن زشتی ها و بخش های خصوصی بدن رو زشت میدونن. در همه جای دنیا، در همه جنگل ها هم شما نگاه بکنید، دور افتاده‌ترین قبایل هم نگاه بکنید، بالاخره یک پوششی در بدنشون قرار میدن. لأنه مقتدر حیا، چون حیایی که در فطرت انسانی نهاده شده این رو اقتضا میکنه. و یمدح المدافع عن الاهل و العشیره، کسی که از خانواده و قبیلش دفاع میکنه، اول وطن و الامه، یا از مملکتش و مردمش دفاع میکنه، همه مردم دنیا اون رو ستایش میکنن. لأنه مقتدر حمیت و الغیره الی غیر ذلک من الاحکام العامه عند الناس. پس اینها هم دسته دیگری از مشهورات شدن و گفتیم اینها بر اساس انفعالات نفسانی و قضایایی است که در دل همه انسان‌ها نهاده شد. دسته بعدی عادت‌های فرهنگی هر منطقه هستند که اینها لزوماً چیز درستی ممکنه نباشن. اینکه حالا مثلا یه مردمی توی منطقه حالا کراوات می‌زنن. الان کراوات یه نمونه کاملا واضحه اینه. کراوات زدن در همه جای دنیا یک مسئله است که جز عادت فرهنگی رسمی شده، در نتیجه کسی که نزنه زشت می‌دونن. به عنوان یک مسئله خلاف مشهور باش برخورد میکنن. میشه مثلا توی جلسه ای، توی مناظره ای بهش بگن تو چجوری میخوای رئیس جمهور این کشور بشی؟ نمیفهمی که باید با کراوات بیای توی یک سخنرانی رسمی شرکت بکنی. از نظر عرف و فهم مشهور مردم این قضیه قابل توبیخ و سرزنش و معاقبه و مؤاخذه هست، اگرچه هیچ دلیلی نداره کراوات زدن. پس دسته بعدی العادیات و یلت یقوال و الجمهور به سبب جریان عاده اندهام، همه مردم، عموم مردم رو رعایت میکنن، عادتشون این شده که اعتیادهم احترام القادم بالقیام، مثل اینکه همه عادت دارن، اعتیادهم همه عادت دارن که وقتی یه نفر میاد پیششون جلوش بلند میشن. بالاخره بلند شدن جلوی افراد محترم، این در همه جای دنیا وجود دارد. و ضیف به ضیافه، اگه مهمان اومد یه چیزی میذارن جلوش. و رجل دینی اول ملک به تقبیل یده، علمای دینی، افراد محترم، پادشاهان، اینا میرن دستشونو میبوسن. بالاخره این دستبوسی چیزی که در همه جای دنیا مرسومه. و یحکمون لاجل ذلک به وجوب حاضر اشیال من یستحقها، بنابراین حکم میکنن که باید این کارها برای اون مستحق و طرف مناسب اجرا بشود. اون شخص مهمان ماست، باید چیزی برای جلوش بذاریم. اون شخص استاد منه، معلم منه، یا مثلا پدر و مسئول منه، مثلا دستشو باید ببوسم و احترام بیشتری بذاریم. و العادات العامه کثیرتون، اینجور عادات در همه جای دنیا پخشه. وقت تکون عادتا لأهل بلد فقط او قطف او امت او جمیع الناس، بعضی وقتا توی یه منطقه هست، یه شهری بلد، یه شهری قطری، یه منطقه بزرگتری، امتی یعنی یه کشوری و یا جمیع الناس که نزد همه مردم باشه. فتختلف لأجلها القضایا التي يحكم بها حسب العاده، این قضایا متفاوت میشه. تختلف لأجلها القضایا، یعنی به خاطر این عادتها این قضایا هم مختلف میشه. شما عادتهای مختلفی ممکنه در شهرها و مناطق مختلفی ببینید. یه بار من طرفای ایلام رفته بودم، یه جا مجلس ختمی بود، رفتیم جلوی سلام علیک تسلیه گفتیم، میشستیم فاتحه خوندیم و نشسته بودیم اونجا داشتیم گوش میدن، همه اونجا بر رو بر دارن رو نگاه میکنن. بعد من میکنم فاتحه خوندیم دوباره نگاه میکنم، در همجور دارن رو نگاه میکنم. بعدا من رفتیم خونه، صاحبم بهم گفتش که تو چرا اینجوری کردی، چرا مثلا رعایت نکردی آداب؟ گفتم من خبر نداشتم چیکار باید میکردم. گفت بعد از اینکه فاتحه تموم شد باید دوباره بلند میشدی، یکی یکی اینا رو تسلیت میگفتی، دوباره میشستی. تا شما بلند نشی و تسلیم نگی، اینا همینجور نگاه میکنن منتظرن که تو کی فرصت تموم میشه بلند میشی تسلیت دو مجدد بهشون میگی. خب این بلند شدن مجدد چیزی نیستش که ما تو رسمشون، اونا تو رسمشون هست، هر جایی برای خودش آداب و رسومی داره و این اگه کسی تخلف بکنه میگن خلاف مشهور داره عمل میکنه، مشهور همون منطقه است. فتكون مشهورتن عند اهل بلد او قطر او امته، غیر مشهور عند غیره، ممکن یه چیزی نزد یه عده مشهور باشه عده دیگری اون رو مشهور ندانن. تو این مناطق جنوب و حاشیه خلیج شما هی مثلا برای قهوه بریزن بذارید تو استکان دوباره میریزن، دوباره باید بخورید، دوباره میریزن، دوباره باید تا وقتی تکون ندی هنوز هی برات میریزن، وقتی تکون دادی میفهمن که دیگه میل نداری. تکون دادن استکان خلاصه چیزیست که واقعا لازم هستش که آدم بل بلد باشه. ولی یکون المشهور ضدها، بعضی جا ممکنه که یه کار مشهوری محمدزن رفعی فرمودن توی یکی از اجلاس های بین المللی رؤسای یک کشوری با دامن اومده بودن همه آقایانشون، چون در کشور اونجا همه مردها با دامن این برمبر میرن ولی واسه رسمیشون دامنه. و ناس یمدحون المحافظ علی الآداب، مردم ستایش میکنند و پسندیده میدونند کسی که محافظت و دقت بر این عادات اجتماعی دارد. و یذمون المخالف المستهین بها، کسی که تخلف بکنه و مستهین باشه، مستهین از هون و سست گرفتن میاد، استهانه یعنی سست گرفتن، مستهین یعنی کسی که اینجور عادات رو درست رعایت نمی کنه و آداب اجتماعی رو نمی فهمه و رعایت نمی کنه، مذمتش میکنه، میگن تو چه آدمی هستی، تو چه بی فرهنگی. بی فرهنگ کلمه ایست که خیلی ها تو اینجور شرایط بکار برن، طبیعتاً بر اساس همون فرهنگ مرسوم و شایع همون منطقه هست. سوا امکانت العادات و سیئتن او حسنه، ممکنه تو اون عادت خوب باشه یا بدی هم باشه ها، ولی کسی که تخلف از اون عادت بکنه مذمتش میکنن، میگن تو این عادت رو رعایت نکردی. کراوات مثلا یکی چندان دلیلی نداره کراوات، ولی چون یک عادت رسمی در اکثر مناطق دنیا شده، کسی که تقلب بکنه مذمتش میکنن. و نراهم یذمون من یلبس غیر المألوف، کسی که یه لباس غیر مألوفی یعنی غیر متعارفی بپوشه همه جای دنیا مذمتش میکنن. لمجرد انهم لم یعتادوا لبسه، فقط به خاطر اینکه میگن این لباس معتاد و متعارف و مشهوری بین ماها نیست، این چه لباسیه دیگه پوشیدی. متأسفانه حالا این در زمانهای قدیم با همون نگاهی که قدما داشتن فکر میکردن که حالا مردم دنیا هم خیلی از مسائل رو با اون حساسیت های اجتماعی و فرهنگی هستن، متاسفانه بر اساس نگاه بسیار اومانیستی و فردگرایی و نفی بسیاری از ارزش ها که داره در دنیا گسترش پیدا میکنه، میبینیم که انسان ها با عجیبترین وضعیت هم در خیلی از جای دنیا حاضر بشن، کسی که بهش کاری داشته باشه و نگاه بکنه و بخواد حرفی بزنه مذمتش میکنه، میگن تو چه حقی داری که به این نگاه کنی، چه حقی داری به این تذکر بدی، چه حقی داری به این اعتراض بکنی. مسائل امر معروف نهی از منکر که دیگه کلا در دنیا چندان متعارف نیست و در کشور ما هم وضعش کاملا معلومه. هر استقراییات آخرین مورد، استقراییات هم در حقیقت از اینجا ناشی میشود که مشاهده نمونه های متعددی در فرهنگ و جامعه اگر رخ بدهد اسمش رو میگیریم میگذاریم استقرا، نه اون استقرا تامی که در مباحث قبلی منطق مطرح شد که انسان تمام موارد رو ببیند استقرا تام و ناقص و غیره، نه بخواد حکمی رو صادر بکنه. اینجا میگم که عموم انسان ها در اثر مشاهده مواردی از یک قضیه یا مشاهده موارد متعدد یک درکی، یک باوری پیششون ایجاد میشه که اون رو به عنوان یک قضیه مشهور میپذیرن. حالا مثال خوبی که گفتم مثل همین کمک به افراد مشکوک، یا مثلا رها کردن موتور و ماشین بدون قفل و بسته درست حسابی در یک جایی هستش که پر از آدمای دزد هست. ممکنه من اگه توی روستای خودم یا شهر امن خودم موتورمو همینجوری بذارم و برم بیام، دو روزم اونجا باشه اتفاقی نیفته. یکی از جهانگردای غربی قرنها پیش، شاید چند سال، 400-500 سال قبل هستش، میگه که بیشتر شاید بگه من از کدوم کشور اروپایی اومده بودم، داشتم میرفتم به کجای شهر، میخواستم برم در یکی از شهرهای مملکت بغداد یا جای دیگه از شهرهای کشورهای اسلامی، میگه که الاغم مرد و دیگه نمیتونستم بارامو با خودم ببرم، همه وسایلامو گذاشتم اونجا و دیگه چیزی نمیتونستم، یه مقدار پولامو برداشتم با یه مقدار وسایل ضروری پیاده رو افتادم رفتم و هیچ دیگه نمیتونستم از باروبونه و لباسا و همین چیزا با خودم ببرم. رفتم و چندین شهر و کشور و غیره رو گشتم و در راه بازگشت چند سال بعد اتفاقا مسیرم از همون شهر و همون کوچه برخورد و یه دفعه با تعجب دیدم که اون وسایلم هنوز گوشه اون کوچه است. اون الاغر که بردم دفنش کرده بودم جایی، ولی وسایل من هنوز کنار کوچه بود و تعجب کردم که این مسلمان ها چه فرهنگی دارن که بعد چند سال وسایل من هنوز اون گوشه هستش و کسی دست بهش نزده بود. حالا اون رو شما حساب بکنید با ماشین و موتوری که یک دقیقه شما اگر چشمتون ازش بردارید میبینید که نیست. و هی التی یقبل هر جمهور به سبب استقرائه متام و ناقص، مردم عموم استقرایی که دارند میگن تو هر وقت وسیلت رو رها کنی دوز بردتش، تو چه آدم نادانی هستی که اعتماد میکنی و موتورتو میزه اینجا، یا تو چه آدمی هستی که یه نفر به تو گفته که 1,000,000 به من قرض بده بهش قرض دادی، تو نمیدونی چه جامعه هست با آشنا نیستی. خب این بر اساس آشنایی با شرایط زندگی اجتماعی است که همه میفهمند که نباید کمک بکنند به یک دیگر، نباید قرض بدهن به یک دیگر، نباید ضمانت کنن کسی که توی بانک ازشون ضمانت میخواد. اینا متاسفانه این اتفاقات میفته و یه چیزی مشهور بین ما میشود در اثر اشتباهات خودمون که حکم به ان تکرار فعل الواحد مملون. مثلا مثال میزنن، میگن یکی از چیزهایی که همیشه بین انسانها مشهور هست این هستش که انجام دادن یک کار یکسان با تکرار کردنش باعث خستگی میشود. افراد مشهور بینشون این است که تکرار یک عمل باعث خستگی و ملالت می شود. خب این واقعا یا دلیلی داریم برای این مسئله که انجام یک عمل باعث خستگی می شود؟ اما این رو با مقایسه و مشاهده شرایط اطراف خودمون به این نتیجه رسیدیم و مشهور شده، در صورتی که هیچ استدلال فلسفی نداره. واقعا در فلسفه و آیات قرآنی میبینیم که اگر وجودی به کمال مطلوب خودش نزدیک بشه و برسه هیچ وقت از اون مملول و ملول و خسته و دلزده نخواهد شد. اما ما ها بالاخره با تجربیاتی که در شرایط نامناسب و نامطلوب اطراف خودمون داریم، حتی لذیذترین غذاها، حتی محبوبترین معشوقها، خیلی زود انسان رو به ملالت و دلزدگی میرسن. و ان الملک الفقیر لابد ان یکون ظالما. عموم مردم میفهمند که مسئولی که آدم بی دست و پایی باشه، آدم ناداری باشه، به خاطر بد اخلاقیشه، به خاطر سختگیریشه که دیگران دورشو نمیگیرن، بهش کمک نمیکنن، حرفشو نمیپذیرن. درسته از این جهت ایشون میگن الملک الفقیر لابد ان یکون ظالما، یعنی مسئولی که بدون دست و پا و بدون حامی هست حتما به خاطر بد اخلاقش بوده، به خاطر ظلمش بوده که دیگران از دورش رو خالی کردن. الا کثیر من امثال ذلک من القضایا الاجتماعیه و الاخلاقیه و نحوه ها. پس تا اینجا قسم سوم هم که مشهورات بود تمام شد. عراب وهمیات میشه بحث دیگر، یعنی مبادی ثمانیه‌ای که داشتیم، هشت قسمی داشتیم، اول یقینیات، بعد مظنونات، سوم مشهورات، چهار وهمیات که انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.